ساعت 18 در ایران است. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. من هانا کاویانی هستم. مرکز اطلاع رسانی ناجا به وقوع حادثه تروریستی در فرودگاه اشاره کرده است. همسر مهدی کروبی میگوید عمل آنژیوگرافی او به پایان رسیده و او به بخش مراقبت‌های ویژه منتقل شده است. شاهین دخت ملاوردی میگوید در دولت آینده در سمت معاونت امور زنان نخواهد بود. خوش آمدید به این بخش خبری. مرکز اطلاع رسانی ناجا روز دوشنبه به وقوع یک حادثه تروریستی در فرودگاه که پیشتر اتفاق افتاده بود اشاره کرد. نیروی انتظامی جمهوری اسلامی در اطلاعیه گفته که با توجه به وظایفی که بعد از حادثه به گفته این نیرو تروریستی در محدوده فرودگاه رخ داده، پلیس موظف به کنترل مدارک هویتی و شناسایی افراد تردد کننده است. در اطلاعیه نیروی انتظامی درباره این حادثه توضیح بیشتری داده نشده است. این نخستین بار است که به حادثه تروریستی در فرودگاه اشاره می شود. شنبه سوم تیر ماه صدای تیراندازی ممتد در سالن 4 فرودگاه مهران سبب ترس و وحشت مسافران و کارکران این فرودگاه شد. ساعتی بعد مقام‌های امنیتی ایران اعلام کردند این تیراندازی بخشی از یک مانور امنیتی برای مقابله با اقدام‌های تروریستی بوده و یکی از ماموران حفاظت فرودگاه مهرآباد در جریان این مانور کشته شده است. این اطلاعیه در توضیح شکسته شدن بینی یک پلیس توسط یک نماینده مجلس در روز دوشنبه صادر شده است. به گفته ناجا در پی حادثه‌ای که تروریستی خوانده شده، تمهیدات امنیتی در محدوده فرودگاه افزایش یافته و از همین روز صبح دوشنبه خودروی یکی از نمایندگان مجلس که نامش ذکر نشده در مسیر ویژه فرودگاه توسط پلیس راهور متوقف شده است. به نوشته اطلاعیه پلیس، این نماینده و همراهانش سپس اقدام به فحاشی و ضرب و شتم پلیس کرده و بینی مامور پلیس در گیت فرودگاه توسط این نماینده مجلس شکسته شده است. فاطمه کروبی به خبرگزاری ایلنا گفت آنژیوگرافی مهدی کروبی ظهر دوشنبه به پایان رسیده و او به بخش مراقبت‌های ویژه منتقل شده. خانم کروبی گفته که پزشکان هنوز عمل قلب باز و کار گذاشتن فنر را صلاح ندانسته و او در حال حاضر کنار همسرش در بخش مراقبت‌های ویژه است. خانواده آقای کروبی در بیانیه در روز هفتم مرداد از آنچه تلاش نماینده وزارت اطلاعات در مختل کردن آمدانه روند درمانی و خواندند انتقاد کرده بودند. وزارت اطلاعات واکنشی به این بیانیه نشان نداده. مهدی کروبی، میرحسین موسوی و زهرا رهنورد رهبران معترضان به نتایج انتخابات سال 88 از بهمن 89 6 سال و نیم پیش تا کنون در حصر خانگی به سر میبرند. شاهین دخت ملاوردی معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده روز دوشنبه ویدیویی از گفتگو با خبرنگاران در حساب توییتر خود منتشر کرد که در آن اعلام کرده در دولت آینده عهده‌دار سمت معاونت امور زنان نخواهد بود.
صحبت‌های شده نه در مورد معاونت امور زنان و خانواده.
خانم ملاوردی همچنین در توییتر خود نوشته که ماندنش در کابینه منوط به تصمیم حسن روحانی رئیس جمهوری خواهد بود. هفته گذشته برخی کاربران توییتر با هشتگ با ملاوردی خواستار ادامه حضور او در کابینه شده بودند. حسن روحانی روز سوم تیر ماه در مورد حضور زنان در دولتش گفته بود که برای حضور زنان در رده‌های مدیریتی باید تلاش بیشتری کرد و قدم به قدم گام برداشت. مراسم تحلیف حسن روحانی روز 14 مرداد برگزار می شود. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری پیشین ایران امروز گفته های دادستان دیوان محاسبات کشور را توطئه شوم و مستوجب تعقیب قضایی توصیف کرد. فیاض شجاعی یک روز پیشتر از آن خبر از محکوم شناخته شدن محمود احمدی نژاد در 7 پرونده غیر نفتی و نفتی داده بود، از جمله در پرونده اختلاس 9000 میلیارد تومانی بابک زنجانی. جزئیات بیشتر درباره این پرونده ها رو در گزارش همکارم امیر مصدق کاتوزیان بشنوید.
محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسبق ایران روز دوشنبه با انتشار اطلاعیه‌ای گفته‌های دادستان دیوان محاسبات کشور را مصداق تشویش اذهان عمومی و خلاف قانون اساسی دانسته است و مستوجب تعقیب قضایی. فیاض شجاعی دادستان دیوان محاسبات روز یکشنبه در پاسخ به پرسش‌های روزنامه اعتماد گفته بود علیه محمود احمدی نژاد 7 حکم صادر شده است و همه هم به گفته او قطعی و در حال اجرا هستند. 7 حکم برای 5 پرونده نفتی و 2 پرونده غیر نفتی که اولین آن به گفته فیاض شجاعی مربوط به سال 1387 است، یعنی زمانی که نظر رهبر جمهوری اسلامی ایران به نظر او نزدیکتر بود، و آخرین آن مربوط به 4 سال بعد در سال 1391 که دیگر مدت‌ها از حلقه نزدیک به محمود احمدی نژاد با عبارت جریان انحرافی یاد می‌شد. بر اساس رقم‌هایی که فیاض شجاعی در گفتگو با روزنامه اعتماد در دست داده، با یک حساب سرانگشتی مجموع آنچه تخلفات محمود احمدی نژاد توصیف شده بالغ بر 10000 میلیارد تومان خرج برداشته است، اما کل اموال او به تخمین دادستان دیوان محاسبات در برابر این ضررها عددی نیست و به 2 میلیارد تومان هم نمی‌رسد. با این همه فیاض شجاعی به روزنامه اعتماد گفته است دیوان محاسبات با قسط بندی هر چقدر بتواند از محمود احمدی نژاد پس خواهد گرفت و این نهاد مترصد است اگر مالی به او اضافه شود کسر کند. احمد بشیری قاضی سابق دادگستری ایران میگوید چون اطلاعاتی که دادستان دیوان محاسبات داده حاکی از دخل و تصرف محمود احمدی نژاد به نفع خود یا خانواده در اموال عمومی نیست، درک روند حقوقی پرونده او به این سادگی ها نیست.
اگر اونطور که شنیده میشه مؤسسات مختلفی، سازمانهای مختلفی از این پولی که مورد نظر هست استفاده کردن، مثلا همون قضیه نیروی انتظامی که مقداری نفت فروخته و پولش بر نگشت به خزانه دولت و اون رئیس نیروی انتظامی سابق هم آقای احمدی مقدم بود برکنار شده، ولی پرونده در جریان خودش باقی، مسئولان دیگر پرونده مسلما باید جوابگو باشن تا جریان کار انقدر طی بشه تا برسه این پول به خزانه دولت. ولو اینکه دستور از طرف احمدی نژاد صادر شده باشه، این جزء بدهی آقای احمدی نژاد حساب نمیشه. آقای احمدی نژاد در اینجا ممکن است که دستور خلاف قانونی صادر کرده باشه، در جای خودش قابل رسیدگی هست، ممکنه با مجازات هم منتهی بشه برای ایشون، اما ایشون در عین حال بدهکار به حساب نمیاد، مگر اینکه موردی بوده باشه که مستقیما ایشون از یک پولی برداشت کرده به نفع خودش یا به نفع اطرافیان خودش، منتها با مباشرت خودش. در این صورت میشود گریبانش رو گرفت که آقا تو این پول رو بدهکار هستی، بیار بده. این در هر حال مستلزم این است که ما اطلاعات بیشتری داشت از متن رأی های صادر شده پیدا بکنیم که هنوز در دسترس ما نیست و نمیشود به قطع در این مورد اظهار نظر کرد که چقدر آقای احمدی نژاد بدهکاره، گناهکاره یا نه بدهکاره نه گناهکاره. با این اطلاعات کم به نظر من نمیشه جواب قطعی داد.
همزمان قاسم شعله‌سعدی نماینده دوره سوم و چهارم مجلس و حقوقدان در تهران کارکرد دیوان محاسبات و معنای گفته‌های دادستان آن را اینگونه تحلیل می‌کند.
دیوان محاسبات کشور بخشی از مجلس است. خود رئیس دیوان و دادستان رو مجلس تعیین می‌کنه. کارشون هم این است که حسابرسی بکنن بودجه کشور رو که آیا در محل خودش مصرف شده یا نه. اگر که در محل خودش مصرف شده و تخلفی رخ نداده، مسئله تفریق بودجه انجام میشه، یعنی میگن این بودجه به درستی حالا هر چیزی بوده مصرف شده و تخلفی رخ نداده. این کاری که حالا دیوان محاسبات کرده، 7 مورد میگه که حکم قطعی صادر شده، معنیش اینه که تخلف صورت گرفته. و یکی از کارهایی که میتونن بکنن، به هر حال دیوان محاسبات چون زیر مجموعه مجلس هست، باید گزارش کارش رو به مجلس تقدیم کنه، ولی این مانع از اون نیست که قوه قضاییه هم به این تخلفات رسیدگی بکنه. یعنی اونجایی که مرتکب جرم شدن، مثلا تصرف غیرقانونی در اموال عمومی و دولتی کردن، جنبه کیفری هم پیدا میکنه و میشود وزیر یا رئیس جمهور یا هر کسی که دخل تصرف غیرقانونی کرده تعقیب کیفری بکنن و حتی ممکن منجر به حبس هم بشه.
7 پرونده‌ای که به گفته دادستان دیوان عالی محاسبات محمود احمدی نژاد در آن محکوم شناخته شده از این قرار است: پرونده 600 میلیارد تومانی اقدام نیروی انتظامی به فروش نفت برای پرداخت حقوق و هزینه‌های پلیس با تایید محمود احمدی نژاد. پرونده 4.6 میلیارد تومانی خرید بنزین در قبال فروش نفت خام. پرونده خبرساز 9000 میلیارد تومانی بابک زنجانی در خصوص برداشت بدون برگشت از فروش نفت. پرونده واریز حدود 16 میلیارد تومان به دانشگاه ایرانیان، دانشگاهی که محمود احمدی نژاد در سالهای پایانی دوره دوم ریاست جمهوری تأسیس کرد. پرونده حدود 15 میلیارد تومانی سازمان هلال احمر، پرونده 600 میلیارد تومانی شرکت ملی صنایع پتروشیمی که وقتی این شرکت گفته بود فلان کار را نمیتوانیم انجام دهیم، محمود احمدی نژاد به گفته دادستان دیوان محاسبات در پاسخ دستور مستقیم داده و نوشته بود بسمه تعالی اقدام شود. و بالاخره پرونده بالغ بر 7 میلیارد تومانی واریز درآمد نفت به حساب سازمان هدفمندی یارانه ها. تا پیش از واکنش مکتوب روز دوشنبه محمود احمدی نژاد، سایت دولت بهار نزدیک به او تنها درباره پرونده یارانه ها نوشته بود این حکم نقض شده و بدهی سازمان هدفمندی یارانه ها ربطی به محمود احمدی نژاد ندارد. حالا در واکنش به این اتهامات، محمود احمدی نژاد در اطلاعیه روز دوشنبه خود نوشته تصمیم گرفته است سکوت را کنار بگذارد تا درباره به توصیف او این توطئه شوم اطلاعات بیشتری منتشر کند. به نظر سعید برزین، تحلیلگر و جامعه شناس سیاسی در لندن، مناسبات نهادهای حکومتی با محمود احمدی نژاد و جناحش نه آخر عاقبت خوشی برای حکومت و جامعه دارد و نه برای هیچ یک از جناح‌های نظام.
ببینید، درگیری جریان احمدی نژاد با کلیت نظام و از جمله اصولگرایان به نظر من نشانی از ضعف دستگاه سیاسی ایران هست، یعنی نشانی از سنت درگیری حزبی و سیاست حزبی مملکت است و این مایه نگرانی است و علامت خوبی نیست، چه برای نظام چه برای کل جامعه سیاسی مملکت. حتی به لحاظ تاکتیکی هم اگه برای اصلاح‌طلبا و اعتدالیون مفید واقع بشه در دراز مدت به نظر من خوب نیست. بدون تردید این تشنج و تنش جدی هست، به ضرر رهبر خواهد بود، به ضرر کل نظام خواهد بود و اینجا هم تفسیر متوجه نظامه، یعنی نظام نمیتونه وجود و حضور نیروها و افراد قدرتمند سیاسی رو هضم کنه، بپذیره. با رفسنجانی همین کار کرد، با خاتمی همین کار کرد، با احمدی نژاد داره میکنه، یعنی به درجه ای از تکامل سیاسی نرسیده که بتونه حضور و فعالیت افراد قدرتمند و مستقل خودش رو بپذیره، اونها رو پس میزنه حتی اگر به قیمت خسارت به خودش باشه.
پیش از جدال لفظی محمود احمدی نژاد با دادستان دیوان عالی محاسبات، حمید بقایی از یاران سیاسی محمود احمدی نژاد هفته گذشته پس از آزادی از زندان با قرار وثیقه، غلامحسین محسنی اژه‌ای معاون اول و سخنگوی قوه قضاییه را دروغگو نامید و گفت قوه قضاییه را افشا خواهد کرد. گفته هایی که غلام حسین محسنی اژه‌ای تلویحاً قوقاسالاری هایی نامید که به توصیف او تغییری در حکم های قانونی صادره برای افراد متهم به فساد مالی نمی دهد.
گزارش همکارم امیر مصدق کاتوزیان رو میشنیدی درباره اتهاماتی که وارد هست به محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری پیشین ایران. آقای احمدی نژاد این اتهام ها رو توطئه شوم خوانده. اگه درباره این گزارش یا سایر گزارش های ما نظری دارید، دعوت میکنم حتما با ما تماس بگیرید و نظرتون رو با ما و سایر شنوندگان در میون بگذارید. بشنویم صدای چند شنونده رو که با ما تماس گرفتن و درباره مسائل مختلف نظرشون رو با ما و با شما در میون گذاشتن.
آقای خامنه‌ای، حتی آنهایی هم که تو کفارش مینامی، یک مریض دم مرگ را زندانی نمی کند. آیا از خدا نمی ترسی؟ باز هم رهبر چیزهایی رو بیان کردن که واقعا از مصر سالم بعیده. ایشون میگن بسیار خوب است که بگیم این همه ما زنان تحصیل کرده داریم، دانشمند داریم، ولی این که وزیر و وکیل باشن نه، اینا باید برن بشینن آشپزی کنن تو آشپزخونه، ظرف بشورن، حامله بشن، بچه بذار. این دید رهبر جمهوری اسلامی است.
جدیدن مقامات جمهوری اسلامی میخوان تریاک تو داروخونه ها پخش کنن. به نظر من کار خیلی خوبی است. اگر بود اینایی که شیشه مصرف میکنن و هروئین مصرف میکنن چه بر روزی بر مردم آوردن؟ یه لحظه جرأت نداری مال تو ول کنی، یه لحظه جرأت نداری خونه تو ول کنی.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
با نظر این شنوندگان میرسیم به پایان این بخش خبری، اما شما میتونید همچنین از طریق کانال تلگرام ما با ما در تماس باشید. با شناسه @فرداگرام میتونید استفاده کنید و مطالب و تصاویر خودتون رو برای ما بفرستید و از طریق کانال تلگرام رادیو فردا تازه ترین اخبار و گزارش های ما رو دنبال کنید. همراه ما بمانید 18:30 دقیقه در ایران با خلاصه تازه ترین خبرها بازخواهیم گشت. Thank you.